أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تأجيل در فرج إمام الزمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که بنده توفیق داشتم بر این که اینجا خدمتتون تقدیم کنم موضوعی بود که حالا خیلی هم به گفتگوی که الان داریم بی ارتباط نیست، ولی ما هر وقت پای تلاوت قرآن می نشینیم، خصوصا این چند نوبتی که توفیق داشتیم خدمت استاد و تلاوت قرآن رو خدا لطف میکنه آدم می شنود، چون می دانید تلاوت زنده فرق داره با تلاوتی که شما مثلا نوار گوش میکنید، صوت گوش میکنید، فایل صوتی گوش میکنید، اون موقعی که قرآن خوانده میشود متفاوت است. حقیقتش بگم من دلم نیامد که این آیاتی که تلاوت شد بحثم رو این آیات نبرم و اجازه میخوام از استاد محترم که دوتا از این آیاتی که تلاوت شد رو گفتگو بکنیم و برای این که معلوم باشه این توفیق ما به توجه به این آیات بی ارتباط به موضوع بحثی که انتخاب شده بود برای امشب بی ارتباط نیست، مقدمتاً عرض کردم که اون بحث رو انشاءالله در قالب این آیات پی میگیریم. از اون موقعی که من توفیق داشتم رسیدم در مجلس، من آیه 160 سوره انعام رو شنیدم. حالا نمیدانم استاد محترم از همینجا تلاوت فرمودن یا از یه آیه قبلتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هر کس که من مضمون رو ترجمه میکنم، هر کس که حسنه بیاورد، نیکویی کار خیر بیاورد، 10 مقابل او و مثل همون کاری که انجام داده برای او هست. نماز خوندی 10 برابرش برات هست. نماز تو باحال خوندی 10 برابر همون نماز باحال برات هست. کم حال خوندی 10 برابر همون هست. امثالها، خودت داری کشاورزی میکنی، کشاورز اگر دانه ای داری در دل خاک میکاری و بهش میخوای برسی، حواستو جمع کن. موقع درو اون چیزی رو برمیداری که خودت کشت کردی، حواستو جمع کن. چقدر آدم فرصت از دست میده، چقدر فرصت از دست میده. خدای من آیه رو با حسنه آغاز کردن، چون بعدش فرمودن من جا اب سیعه. لحن قرآن کریم با بندگانش، خدای متعال با بندگانشون، خدای ببخش اینطوری میگم، خیلی با ملاحظه خدا سخن میگه. هو اهل التقوا، خدا خیلی ملاحظه کاره. دشمنان و کاری نداریم، اونه که مردم رو اذیت میکنن، ظلم میکنن، نه، مردم عادی. خدا خیلی با ملاحظه با مردم سخن میگه. اول میگه اگر که حسنه ای آوردی 10 مقابلش برای تو هست. من جاء بالسیئه و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. جزا نمیبیند مگر مثل همون کاری که کرده دیگه. شما غیر از این که انتظار ندارید که این ورش عدالت محرزه. یعنی شما مثلا، من فرض کنید اگر که تو زندگی مشکل دارم، مشکلم مال کجاست؟ مال خودمه. به کسی ارتباطی ندارم. من اگر سختی میکشم، مصیبتی میکشم، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، اینو بدون. اما ویعفو عن کثیر، خیلیش هم خدا بخشیده ها. اینی که فرمود و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، حالا به تعبیر ما خدای ببخش، خدا در این کفو خلاصه بتون ریزی میکنه، فونداسیونشو محکم میکنه، کسی به خدا نگه ظلم کردی. ولی خدا اینجوری نیست که هر کس بدی کرده باشه ثمره بدیشو به او بچشاند، خیلی ها رو میگذره، خیلی ها رو میبخشه. خدا قبل از این که من باشم و قبل از این که من تقاضا کنم، خدا غفار است، خدا یعفو عن کثیر است. یعفو عن کثیر یعنی خیلی از اونا رو میبخشه، نه اینکه تو استغفار کردی. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، او غفار الذنوب انه کان غفارا، اون از اون اولش هم غفار بوده، او از اون اولش هم تواب بوده، منتظر من نبوده، منتظر درخواست من نبوده. خب و من جواب سیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. یکی از جملاتی که تو این روزگار خیلی تکرار میشه، خیلی زیاد، و گاهی هم ما حواسمون نیست، با این وسیله‌ای که اگر به خوبی استفاده نشه میشه وسیله شیطان به اسم موبایل، به هم این فتنه رو و این گمراهی رو منتقل میکنیم که خدا برای چی منو خلق کردی بیام اینجا ستم بکشم. جوونیاش یادش رفته، اون موقع که خوش میگذرونده و اصلا هیچی نمیدیده و انرژی جوونی داشته یادش رفته، حالا که یکم پا به سن گذاشته و اون کارهایی که کرده داره بر میگرده به سوی خودش، اگه من خدایی نکرده سر مردم کلا گذاشتم حالا دارم چوبشو میخورم، حالا شروع میشه. کسی هم که نمیدونه من جوونی چی کار کردم، هم که ما رو با آبرو تلقی میکنن، هرچی از دهنمون در میاد میگیم، خدا هم که ستارالعیوبه نمیذاره تو کاسمون، کنفمون که نمیکنه. البته روزگار ممکنه گاهی این اتفاق براش بیفته، ولی خدا این کار نمیکنه. منم میگم دیگه هرچی دلم میخواد. برای چی خدا ما رو خلق کرده عذاب بکشیم؟ دانشجو تو دانشگاه داره خوش میگذرونه، سرپا سالم دنبال ایشونوششه، تو کلاس سوال میکنه خدا برای چی ما رو خلق کرده سختی بکشیم؟ تو چه سختی میکشی؟ چرا غرغره میکنی چیزی که دیگران میگن؟ اصلا فکر نمیکنی چی داری میگی؟ این ردیف همون بچه ها و نوجواناییه که برای پدر مادرشون قر میزنن، پدر مادر گیر میدن، اذیت میکنن ما رو، مانع کار ما، نمیدونه که پدر مادر چه ستمی کشیدن تا این به اینجا رسیده. حالا بزرگ شده میتونه 4 تا جمله بگه و خواست پدر مادرش شروع میکنه این ور اون ور حرف میزنه. خدایی که مرا خلق کرد، فی احسن تقویم، در نیکوترین شکلی که من برپا هستم، اینقدر قشنگ آمدم. و بعد قبل از این که شروع کنم به عمل میگه حواستو جمع کن. میخوای سرمایه دار بشی؟ میخوای همه زندگیت آباد بشه؟ خوبی کن، خیرخواه باش، غیبت نکن، بدی نکن، تهمت نزن، آبرو مردمو نریز. شما میدانی آدم گاهی با یه جمله، گاهی با یه سکوت بی موقع، گاهی با یه پوزخند، گاهی با یه نیم نگاه آبرو یه نفر میبره. بعد نخواه آدم میخواد خوش بگذرونه تو این دنیا بقیه شو، مگه میشه من آبروی شما رو اینجا ببرم بعد اینجا برم بیرون بگم میخوام خوش بگذرونه؟ مگه میشه؟ نمیشه که. خب همه بنده خدا، خدا همه بنده هاشو دوست داره. ببین اگه من بدم، بدم، ولی اگه کسی به من ظلم کنه، خدا پا وایساده میگه بدیون به تو چه ربطی داره؟ به تو ظلم کرده پا وایسا، داد بزن برو، مطالبه کن حق تو. درسته؟ یعنی اینجوری که همه به جون هم بیفتیم نداریم همچی چیزی، ما همه سر یه سفره نشستیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و من جاء به سیه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. خب خوب آمدی تو این دنیا، پدر مادر تو هم دو تا انسان بالغ که میتونستن دنبال زندگی خودشون، خوشی خودشون باشن. مادره میتونست یه جوری زندگی کنه که به خیال خودش البته به ظاهر جوان بماند، ستم نکشه سر دو، و پدرم میتونست برای خودش درآمد داشته باشه و بره دنبال کیف دنیایی خودش، همش نگران تو و درس خوندن و آینده تو. حالا به اینجا رسیدی، درسته؟ حالا به اینجا رسیدی تو. این پدر میتونست همه رقم زندگی کنه، ولی ببین تو رو چجوری لای پرقو بزرگ کرد اینجا رسیدی. به سن بلوغ که میرسی، سن فهم و شعور و تکلیف میرسی که حدود 10 ساله برای پسرها، بلوغ شرعی رو نمیگم، یعنی فهم و شعور رو میگم، و برای دخترها حدود 7 ساله میفهمن چی خوبه چی بد. یه بار جای بحث میکردیم گفت نه بابا این دختر من نمیفهمه چی خوبه چی بد. گفتم شما عروسی میرین لباسشو عوض میکنه لباس فرم عروسی بپوشی یا نه؟ گفت میفهمه دیگه اونجا بد این لباس. میگه میشه نفهمه. سن فهم ما خیلی پایین تر از سن بلوغ شرعی ماست. به اونجا که رسیدی خودت میفهمی، هر کار خوبی کنی نتیجهشو میبینی، کار بد بکنی آنچنان گرم است بازار مکافات عمل دیده گر بینا بود، هر روز روز محشر است. به جای اینکه دل مردم رو خوش کنی دارن زندگی میکنن، هر روزی خبر منفی دروغ دغل سرهم میکنی تحویل مردم میدی، دلشون شور میزنه دارن زندگی میکنن، فردا چی میشه مملکت، پس فردا چی میشه، سال بعد چی میشه، نمیذاره این در دنیایی که مال خداست زندگی کنه. ما فکر میکنیم کره زمین رو آمریکا گرفته، لذا نگرانیم، نمیدونیم از اولش هم دست خدا بود، الان هم دست خداست. فرق نکرده که خدا ضعیف نمیشه که، خدا قوی ضعیف نداره. لا تأخذه سنتون ولا نوم. به مردم بگو بابا در دنیایی زندگی میکنی که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در دنیایی زندگی میکنی که گنده تر از اینایی که الان گنده نمایی میکنن بودن و بساطشون رو خدا برچید. نگران چی؟ با خدا باش، آرامش دنیا و آخرت داری. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این مال آخرت نیست فقط، این همین وصف بچه های ماست تو خونه های ما. ببینید چه جوری زندگی میکنن بچه ها، دیدین بچه های کوچیک چه جوری زندگی، بی خیال اصلا این که تو دنیا چه خبره، خوش و خرم بازیشو میکنه، میخوابه، غذاشو میخوره، تفریحشو میکنه، درسته چون پدر مادر ستمشو دارن میکشن دیگه. چقدر خدا به من بگه لا نسألوک رزقا نحن نرزقک، چرا قصه روزی رو میخوری؟ من که تو روزی نخواستم، من خلقت کردم، تو مال منی، روزی تو من میدم. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، علی الله یعنی بر خدا واجبه، خودش گفته نحن نرزقک، ما به تو روزی میدیم، لا نسألوک رزقا نحن نرزقک، زیر بار نمیریم. ولی وقتی ما به عنوان پدر یا مادر به بچه‌مون میگیم لا نسألوک رزقا درس تو بخون، من تو کار کردن نمیخوام، درس تو بخون، زندگی تو بکن، او میفهمه اینو، قبول میکنه، ولی من متاسفانه نمیفهمم. من اینجوری آمدم تو این دنیا، من در دنیای آمدم که خدا هست، چرت نمیزنه، نمیخوابه. ولا تو یادرمون فتیلا بنزی، اون هسته خرما، اون شکاف هسته خرما، اون نخی که نخمانندی که اون لا هست، کسی به ظلم نمیشه. امام زمان علیه السلام انقدر من بدبینانه زندگی کردم به حضرتش که پیغام دادن انا غیر مهملی لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فکر کردیم ما شما رو ول کردیم، یادمون رفت؟ نه، درسته؟ این دنیاییست که من زندگی میکنم. حالا اومدی تو این دنیا میفهمی، خدا داری میگه ببین یه خوبی 10 مقابلش. تازه این آیه رو داریم میخونیم، جای دیگه داریم خدای متعال فرمود که سبع سنابل فی کل سنبلت مأت حبه و الله و ضاعف، درسته؟
هفت خوشه، هر خوشه 100 دانه میشه 700 برابر، والله یضاعف، خدا تازه بیشترم میکنه. خدا کارش به غیر حسابه. خدا نمیشه این چرت که بندازه حالا یکم هم زیادتر کنم، یکم دیگه نیزی کم کنم سرم کلا نره. نه خدا ببخش من اینو میگم، خدا معذرت میخوام، معذرت میخوام. اصلا خدا با بندش یه جوری رفتار میکنه سرش کلا بره. آقا چی داری میگی؟ گناهو کردی؟ میگه شب جمعه ملک فرستادن ندا میزنه هل من تائب، هل من مذنب، هل من مستغفر. آقا بیا توبه کن ببخشمت دیگه. پیروت هم نمیارم کی بودی چی بودی، صداشم در نمیارم. استغفر ربکم انه کان غفارا، نه تنها میبخشمت، یرسل السماء علیکم مدرارا و امددکم به اموال و بنین. تازه همچین نعمت رو سرازیر میکنم تو زندگی، اصلا نتونی جمع جورش کنی. این دستوری که علما به تعلیم اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم در واقع به تعلیم اونها فرا گرفتن و به ما توصیه میکنن، این دستور رو مراقب باشین. مخصوصا تو ماه رجب خیلی توصیه کردن، عذرخواهی از خدا، استغفار از خدا، خدایا ببخش بنده خوبی نبودی. استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار کنیم. ریشه همه مشکلات خود منم، بی خود به در و دیوار نزن. نمیخوام خودم رو نگاه کنم و زندگی خودم رو، هی به در و دیوار میزنم، زورم برسه تقصیر پدر مادرم میزنم، نشد در همسایه، نشد چهار تا مسئول پیدا میکنم تو مملکت گردن اونا بندازم، نشد بالاخره یه چیز غیبی جنی یه چیزی پیدا میکنم، نشد این همه اینا گردن خدا میندازم. خدا این چه قسمتی بود به من کردی، این وضع منه. خب ببینید، من این گونه وارد دنیا شدم، معامله خدای متعالم با من این معامله است، یرید الله بکم الیسر. من براتون سختی رقم نزدم، ولا یرید بکم العسر. سختی خودتون برای خودتون درست میکنید، من براتون آسونی خواستم، درسته؟ خب ببینید، این آیه 160 سوره انعام بود که تلاوت فرمودن. من اجازه میخوام که این آیات رو عبور کنم برسم به آیه 164. آیات قبلش رو تلاوت بکنید، مخترم بشماریم. آیه 164، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء. چی میگی؟ میگی که به غیر الله من رب انتخاب کنم؟ رب یعنی صاحب، یعنی بزرگتر، یعنی سرپرست، یعنی اونی که دلگرمم به او، یعنی این که کارامو به او میگم، یعنی اونی که کارامو ردیف میکنه، یعنی اونی که پناه منه. لغتش یعنی صاحب، یعنی مالک، یعنی پرورنده. چی دارین میگین؟ چون قبلش فهمود لا شریک له. قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شیء. چی میگی؟ برم سراغ کسی دیگه در حالی که اون الله هست که رب همه چیست، رب همه است. اونی که به من ظلم کرده، اونی که من میخوام دلش بگرده از من، ناراحت بهش بدی کردم، میخوام منو ببخشه، رب همه اوست. حالا تو چی میگی؟ من کجا برم؟ در خونه کی برم؟ ولا تکسب کل نفس الا علیها لا اله الا الله. ببین، اگر چیزی علیها بر توه، صدمه داری میبینی، خودت اینو دست و پا کردی. خدا برای کسی بدی نمیخواد، برای هیچ کس بدی نمیخواد. شما خیال میکنید خدایی که همواره به ما میگه برای هم خوبی بخواییم و از بدی هم بگذرید برای ما بدی میخواد؟ میشه هم چیز؟ اون نمیشه که. خدایی که بهترین ما رو اون کسانی میداند که میبخشند، ولیعفو ولیصفحو، بگذرید از هم آسون بگیرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخوان خود شما رو ببخشه؟ کلیدش اینجاست. هر جور با مردم برخورد کنی همون از خدا میبینی. چرا اینقدر گیری؟ چرا اینقدر سفت میگیری؟ چرا اینقدر سخت میگیری؟ جزء فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. در قبل ماه مبارک رمضان حضرت فرمودن آسون بگیرید به پایین دستا، بالایا رو احترام بذارید و غیر رو کباره کن. اینا کلیدهای سعادت ها، اینا یه توصیه اخلاقی که شد شد نشد نشد نیستا. این هموناییه که مردم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ریاضت میکشن یه بزرگی تو دل غار پیدا کنن یه توصیه بهشون بکنه، این همونه. اون تو چون من مفت هستم میاد مفتم از دست میدم. قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. وزر یعنی چی؟ میگن وزر و وبال. شنیدین وزر یعنی سنگینی گناه دیگه. حضرت باز در اون خطبه شعبانیه که قبل ماه مبارکه فرمودن اوزار شما، ظهور شما، پشتهای شما ثقیلتون من اوزارکم، پشتتون سنگینه از گناهایی که کردین. وزر و وبالش گردنتونه. خففوها به طول سجودکم. سجده میری بلند نشو، کم وایس اما تو سجده تأمل کن. حالا چه نماز واجب چه مستحب چه بیرون نماز، سجده طولانی کن. خففوها، خدا بارو بر میداره. آیه رو عنایت کنید. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ وازری وازرهی وزر دیگری را نمیتواند به دوش بکشه. وازر یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش بارش سنگینه. ببین خودت بار رو دوشته، بی خود تعارف نزن. آقا بارتو بده من، خودت داری له میشی زیرش. درسته؟ این آیه رو که میخونن بعضی اینجوری معنا میکنن آقا هر کی کار خودش. این آیه خیلی لطیف تر از این حرف هاست. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، ولی اگر کسی باشد که وازره نباشد، گناهکار نباشد، او میتواند بار کس دیگر رو تحمل کنه. این هم بحث شفاعته. اونجا هیچ کس به داده کسی نمیتونه برسه. خوب دقت کنید، چون همه گیرن. یفر المرء من اخی، همه از هم فرار میکنن. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر کی گرفتاری داره بحثش. کی اونجا میتونه واسه دیگران کار کنه؟ کسی که صافه، هیچ ناپاکی نداره، از خاندانیه که پاکه پاکه پاکه. میاد قیامت نه یه عده اونجا شاخ شکسته گرفتار بدبخت درمونده، حالا اون میتونه یه کاری بکنه. این میشه شفاعتی که قرآن میگه. یکی از آیاتش ها که هیچ کس شاید به این آیه به این عنوان توجه نمی کنه، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، نه هر کسی. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. میرین پیش اون صاحبتون، اون براتون میگه چه خبر بود. تو سر کله هم میزدین، چون یه جاهایی هست خدای متعال به من میگن چی شد. منو عقوبت نمیکنن ولی به میگن که چی شد، ولی من گذشتم، قضیه به سامان شد. خب من نتیجه بگیرم از بحثم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. ما که آمدیم تو این دنیا خیلی خوب و خوش و خرم آمدیم، درسته؟ ما که خوب و خوش و خرم آمدیم، هیچکی بهمون هیچی نگفت، پدر مادرمون اوکی، همه چی مرتب، تازه من جواب الحسن فله و عشر و امثالها، درسته؟ ما اینقدر غر میزنیم. یه چند نفری تو این دنیا آمدن یه جور دیگه آمدن تو این دنیا. از اون اول که آمدن بهشون گفتن تو دنیا بخوای بری گرفتاریه، مصیبت.
سید الشهدا علیه السلام از اونهاست که وقتی به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن که مولودی خواهید داشت که در آینده این گونه او را میکشند، حضرتشون به خود عرضه میدارن من نمیخوام چنین مولودی که دلم کباب شه اون. بعد میگن در عوضش یه چیزایی هست، نه برای خودتون، برای امت، شفاعت امت، شفای در تربت، دعای تحت قبه، الامامت و فی ذریته، و حضرت قبول میکنه. بعد آیه بریم ببینید روایت زیلش رو، حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها حامل میشود سید الشهدا علیه السلام را در حالی که غمگینه، ناراحت از این بچه‌ای که این بلا سرش قراره بیاد. لذا وقتی حضرت او رو حامله، کرهن حامله، وقتی به دنیا میاره، جبریل میاد برای تهنیت به رسول خدا، با روزه سید الشهدا میاد که او رو میکشن. حضرتشون گریه میکنه، حضرت صدیقه گریه میکنن. واقعا آدم گاهی اسم شیعه است اینا رو میشنود خجالت میکشه که این جمله رو به زبان بیاره. چقدر سخت اوزا، چقدر به ما سخت میگذرد. چی داری میگی؟ کجا بهت سخت میگذره؟ اونی به ایش سخت میگذره که از اولی که آمد تو این دنیا با سختی آمد. یه کتابی هست، شاید بزرگواران با این کتاب آشنا باشن، که خصائص حضرت زینب سلام الله علیها در اونجا آمده. من این روایت رو بخونم خدمتتون، عرضمو تمام بکنم. چون حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمد، مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها او را خدمت پدرش امیر المؤمنین علیه السلام آورد و گفت این مولود را نامگذاری فرمایید. حضرت فرمودند که من بر رسول خدا سبقت نمیگیرم. حضرت مسافرت بودند، سه روز گذشت، آمدند امیر المؤمنین علیه السلام آمدند به حضرتشون عرضه داشتند که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها خدا فرزندی به او داده، یه نامی برای او شما انتخاب کنید. حضرت فرمودن فرزندان فاطمه سلام الله علیه اولاد منند، ولی من از پروردگارم پیشی نمیگیرم. جبرئیل نازل شد و سلام خداوند را به پیامبر رسانید و عرض کرد خداوند اسم این کودک را زینب اختیار نموده است. اسم گذاری های ما روی اینی که کدوم اسم قشنگ به زبون میاد، قافیهش چجور، اینا اسم گذاری خدا اینطوری نیست. خدا که اسم میذارن رو چیزی، به حقیقت اون براش اسم میذارن. حالا این بحثیه که تو علم آدم الاسماء اونجا باید رواد شد دنبال کنید. اسماء الهی با اسماء ما فرق میکنه. بعد حضرت فرمودن از مصیبت ها، حضرت فرمودن و این فرمایش رو دارن که من بکا علا مصاب هذه البنت، هر کس بر مصیبت زینب بگرید، کانه که من بکا علی اخویها الحسن و الحسین، کسی که بر مصیبت او بگرید گویی که بر مصیبت امام حسن و امام حسین علیهم السلام گریسته است. وصیت می کنم حاضرین و غایبین امت را که این دختر را به حرمت پاس بدارند، همانا وی مانند خدیجه کبراست. زینب غیر از معنای زینب که همه می دانید، یعنی زینت پدر، معنای یه درختی است که بسیار خوشبو و بسیار نیکوست. روایت هست که بعد از تولد حضرت زینب سلام الله علیها، پیامبر وقتی آمدن خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، گفتن که دخترم نوزاد رو بیار پیش من. بعد روایت هست که وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها رو میارن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، حضرت این بچه رو میچسبونن به سینه‌شون، در آغوش میگیرن
وقتی به سینه میچسبونن روایته که حضرت آنچنان به گریه میفتن که عشق جاری میشه بر محاسن مبارک حضرت، سرازیر میشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه به پدر میگن پدر جان این گریه از چیست؟ خداوند چشم شما را گریان نکند. بعد حضرت فرمودن دخترم فاطمه بدان زود باشد این نوزاد به مصائب گوناگون و گرفتاری های ناگوار مبتلا گردد. اینجا مجلس کیه ما نشستیم؟ مجلس اون کسی است که با مصیبت وارد دنیا شده، برای مصیبت هم وارد دنیا شده. خودش پاکه، مادرش پاکه، مادر مادرش پاک و نور چشم پیغمبره، پدرش پاکه، جدش پاکه، در خانه پاکی بزرگ شده. خب برای چی این همه سختی؟ برای چی این همه سختی؟ برای اینکه روز قیامتی که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کی به داده کسی دیگه نمیتونه برسه، نمیتونه برسه به داده کسی، اوست که به داده همه میرسد و مصیبت را برای این اجر قرار میده برای قیامت. اونی که گفت من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثاله ها، این کجا کارایی که ما میکنیم کجا؟ اصلا قابل قیاس نیست. عبدالله ابن سنان از پدرش نقل کرده که پدرم گفت عمر سعد لعنت الله علی دستور داد زنان را سوار کنند. به حضرت زینب سلام الله علیها چه گذشت در کربلا، چه در روز کربلا چه گذشت، چه اون شب چه گذشت. حالا میخوان ببرن کاروانو. دستور داد زنان را سوار کنند، شتران را نزد حرم رسول الله آوردند و آن گروه لعین دور زنان و فرزندان حسین را گرفتند و گفتند به دستور ابن سعد سوار شوید. حضرت زینب این منظره را دید، ندا کرد سود الله وجهک یا ابن سعد فی الدنیا والآخره. ای عمر سعد، رویت سیاه باشد در دنیا و آخرت. تأمرها اولاه القوم به ان یرکبونا، خجالت نمی کشی بی غیرت؟ داری دستور میدی که اینا ما را سوار بکنند و نحن وداع و رسول الله، ما امانت های پیغمبریم. فقل لهم یتباعدون عنا یرکب بعضنا بعضا، به اینا بگو برن کنار، برن پی کارشون، ما از پس خودمون برمیام، هر کدوم از ما دیگری رو سوار میکنم. راوی میگه همه سوار شدن، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها همه رو سوار میکنن. از زنها جز زینب کسی باقی نماند، به راست و چپ نظر کرد، کسی را جز امام سجاد علیه السلام ندید. در روایتی که از حضرت سجاد آمد بیبی رو سوار کنه خودش خورد زمین. حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سجاد سلام الله علیها رو سوار میکنه. حضرت به چپ و راست نگاه میکنه، هیچ کسی دیگه بر زمین نمانده جز، راوی میگه جز شمشیر و نیزه و نامحرم و لشکر دشمن، هیچی نمیبینه. وا قربت، وا قربتا، وا اخا، وا حسینا، وا عباسا. شمر لعین چون این بدید پیش آمد، با آن جناب تازیانه ای زد سوار شو. بس دیگه، حضرت ناله کرد واجد دو. انقدر حضرت استغاثه کرد شم خجالت کشید رفت کنار. میگه دیدم یه پیرزن سال خورده سیاه روی آمد جلو، کمک کرد حضرت زینب سوار شد. پرسیدم این کیست؟ گفت فزه، کنیز فاطمه زهرا سلام الله علیها، همونی که پشت در حضرت زهرا او رو صدا میکنه، یا فزه خزینی علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون.